الکتریک سال هاست که در کنار شماست.
او مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
صبح یعنی آغاز، فرصت شادی و لبخند و امید. صبح یعنی امروز سهمی از زندگی و عشق از آن خود توست. لحظه را قدر بدان تا بخواهی زندگانی زیباست. شروع تازه. که آهسته حرکت میکنید، مهم نیست اگر گاهی شکست میخورید، مهم اینه که همیشه جلوتر از کسانی هستین که اصلاً قدمی بر نمیدارند. راجع به اعتماد به نفس داریم صحبت میکنیم. دوستان، میزان اعتماد به نفس شما چقدره و چگونه به دستش آوردین؟ گزارش آقای دایی رو بشنویم.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، ممنون که با شروع تازه کماکان همراه ما هستید. در یک صبح خنک پاییزی میبینیم کسبه ای رو که با توکل به خدا کرکره مغازه رو میدن بالا و انشالله روزشون پربرکت باشه. آقا روز بخیر، انشالله امروز براتون پربرکت باشه، تو هم با موفقیت.
سلام، روز شما و شنوندگانتون هم بخیر باشه.
چند سال کاسبی؟
من 15 سال.
با توکل به خدا این کار رو آغاز کردید و انشالله تحقیق و جستجو و تفکر دیگه.
بله، برای تحقیقاتی کردیم در مورد حالا رشته کاری و خب علایقو در نظر گرفتیم و با توکل به خدا استارت دادیم، خدا رو شکر.
چقدر باور داشتید خودتون رو، توانتون رو و تلاشتون رو برای موفقیت در کارتون؟
من 100% کار خودم و خودم قبول داشتم و اعتماد کاملی به خودم داشتم، خدا رو شکر راضیم.
و تو این چند ساله که کاسب هستین، فکر میکنید چه نقشی رو داشته اعتماد به نفستون در انجام کارتون و یا حتی موفقیت‌هایی که خودتون احتمالاً لمس کرده باشید؟
والا اگه اعتماد آدم به خودش اعتماد نداشته باشه که اصلا هیچ کاری نمیتونه انجام بده، چون میخواد هر کاری انجام بده مطمئنا شک میکنی به خودت، آیا میشه آیا نمیشه فلان. یه کسی که اعتماد داره به خودش و اعتماد به نفس خوبی داره مطمئنا بهتر تصمیم گیری میکنه و خب آدم موفق تریه.
اما میخوام از شما بپرسم، به عنوان یک جوان تهرانی و به عنوان یک کاسب، اعتماد به نفستون چقدره، زیاده یا کمه؟
من والا بعد دیگران بگن اینو، ولی به نظر خودم خب خیلی اعتماد به نفسم خوبه.
و اینکه فکر می‌کنید اعتماد به نفستون رو نیاز هست تقویت بکنید یا نه همینی که هست کافیه؟
برای من کافیه، فکر می‌کنم خیلی هم اعتماد، خیلی هم بیش از حد اگه بخوای اعتماد به نفس داشته باشی شاید خب نترسی و دست به یه کارهایی بزنی که خب درست نباشه.
و فکر می‌کنید اگر کسی اعتماد به نفسش ضعیف باشه باید برای تقویت اعتماد به نفسش چیکار بکنه، یا همونطور بالاخره همین شرایط رو که داره رو حفظ بکنه و نمیدونم باش زندگی بکنه؟
نه خب باید افراد تقویت کنن تواناییاشون و حالا هر کی به اون فوهنهای مثبتی که توی خودش داره اینا رو پیگیری کنه و به اون نکات فکر بکنه که انشالله موفق تر باشه.
اگر نگاه بکنه به زندگی دیگران و اونهایی که با اعتماد به نفس کار رو پیش بردن، به نظرتون میتونه موفق باشه انسان در زمینه تقویت اعتماد به نفسش؟
تا جایی که قسمت های مثبت قضیه رو نگاه کنی خوبه، ولی متاسفانه مشکل اینه که ما درون خودمون رو با بیرون دیگران مقایسه میکنیم و معمولا دچار شکست میشیم، زود شکست میخوریم، زودتر فکر میکنیم که خب ما موفق نمیشیم، اون طرف این بوده که مثلا فلان چیز داشته که به اینجا رسیده، ولی نمیدونیم از عمق قضیه چی بوده و این چجوری به اون مراحل رسیده.
خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم و اعتماد به نفس شایسته. برمیگردم به پخش رادیو اقتصاد.
و 22-65-25-25 میزان اعتماد به نفس شما چقدره و چگونه به دستش آوردید؟ صفر 933 0453 برای اون نوشتن که سلام عزیزان، ایمان به خداوند اعتماد به نفس میاره، قدرت به ما میده و به ما کمک میکنه که در زندگی پیروز باشیم. آقای سیامک اسکندرپور نوشتن به دلیل اینکه اعتماد به نفس مقوله اکتسابی است، اولا خودباوری در مرحله بعدی هم خانواده و مدرسه نقش بسیار زیادی دارن که اعتماد به نفس رو در ما ایجاد میکنن. نمره من هم 18 هست در اعتماد به نفس. ۳۳۶۷۲۶۵۲۵ منتظر تلفن ها و پیام هاتون هستیم. ساعت هم اعلام بکنم خدمتون 7:07:30 است. اما ببینیم ایران رو بگردیم.
گلستان شیخ اجل دامنم،
گلشنا آباد پل ظاهران، دل گشای چو بهشت جاودان.
ای سرزمین ایران جان را همه فدایت،
قربانت ای خراسان با مشهد و رضا.
بله ایران جان عزیزمون، به قول آقای دکتر محسن احمدزاده که میخواییم امروز به یکی از بخش‌های این عزیز ارزشمند سفر بکنیم به کمک ایشان هر روزه. آقای دکتر سلام و عرض ادب، صبح عالی به خیر باشه.
سلام و درود شد دریا و رود مخلصین، صبح شما
بخیر. سلامت باشین، در خدمتین. بفرمایید امروز دیگه ما میخواییم بدونیم که کجا میخواییم بریم. خیلی برامون هر روز تعلیق داره، این تعلیق شیرین آقای دکتر، بفرمایید.
باعث افتخار منه. عرض کنم خدمت شما که سفر امروز مارکوپولوی برنامه شما به سمت ایلام میخواد بره. بحبه. و شهرستان زیبای آبدانان.
آبدانان، بله بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما که آبدانان مرکز شهری به همین نام و در استان ایلام واقع شده. امروز که عرض کردم این شهر طبیعی فوق‌العاده بکر و زیباست و خاک حاصلخیز و وجود آب کافی باعث شده که این شهر رو خواهرخوانده چالوس رو هم بنامند. یعنی اگه شما میخواید برید شلوغی چالوس نخورید، بعد اون سمتی برید به سمت آبدانان. از جمله مجموعه های جذابی که توی آبدانان هست، یک قلعه خیلی زیبا سرکار خانم،
بله،
به اسم قلعه هزار در که برمیگرده دوره ساختش به زمان ساسانیان. و جالبه بدونید که توی اون دوران این قلعه هزار در دارای زیرزمین و دو طبقه مسکونی و نورگی رو توی اون بره از زمان تهویه هوا و برج‌های نگهبانی و شاهنشین و اتاق مسکونی و اتاقهای تو در توی بوده که سال 1379 هم ثبت ملی شده. یکی دیگه از مجموعه های زیبا و جذاب آبدانان یه دریاچه یه به نام دریاچه سیاهگاه، تنها دریاچه دوقلوی کشوره که اگر بخوایم وارد این دریاچه بشیم باید بریم جاده اصلی آبدانان به شهر دهلوران و از روستای شوشی گل وارد این دریاچه بشیم. حالا جالبه بدونید که این دریاچه آکواریوم طبیعی ایران در منطقه و حالا کوهستانی و مرتفع این شهرستان هم واقع شد. من دو سه تا دکته دیگه هم میگم. مثلا شهر
آقای احمدزاده، این عزیزانی که در آبدانان زندگی میکنن همچون ایلام، چون ایلامیا تقریبا میتونم بگم کرد و عرب و در واقع یه همچین زبانی دارن بینشون. بله، اونجا هم بله. به همین شکل کرد و عربه با هم دیگه
ایلامی صحبت میکنن. ایلامی، بله، کردی، حالا تلفیق کردی و لک هستن، یعنی حالا
کرد و لورو، بله درست، بسیار میفهمودیم. بله،
خواهش میکنم، عرض میکنم شهر تاریخی جولیان که به نظر من، حالا البته نظر من خیلی مهم نیست، نظر کارشناسا اینه که این شهر آبدانان رو میتونن نمادی از معماری کهن ایرانی، حالا برجسته بودن این بخش رو مینامن. قلعه جولیان و پشت قلعه هم از جاهای دیدنی این شهرستان زیباست. شهر تلور و شهر سراب و یه منطقهی دارن به اسم پنج برار مورمور. حالا برار به زبان عامه یعنی برادر، پنج تا برادری بودن که تو منطقه مورمور بودن و از مناطق زیبای گردشگریش هم زیارتگردیش هم مقبره سید صالح الدین محمد، بقعه شیخ پیر محمد، بقعه منصور ابوالحسنی و بقعه عبدالرحیم هم میشه گفت. آبشار ماهوته و دامنه دینارکو و غار میجاره و آبشار تختگان هم از جذابیت های ببخشید آبشار تختگان هم بله. از جذابیت های دیگه این شهر زیباست. و غذای معروفش هم که میدونید دیگه، عمدتا ایلامیای عزیز ما تمایل خیلی زیادی به کباب دارن.
بله.
و حتما اگه تشریف بردید و شیشلیکای اونجا رو میل کنید.
خیلی متشکریم، ممنونی که ما رو با این منطقه بیشتر آشنا کردین. انشالله که فرصتی بود بتونیم سفر بکنیم، ایرانمون رو بگردیم، این گوشه بسیار عزیزش رو هم از نزدیک ببینیم. ممنونم از شما آقای دکتر محسن احمدزاده، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
اعتماد به نفس شما از لحظه ای شروع میشه که تردید به خودتون رو متوقف کنیم و برای هدفتون تلاش کنیم. تنها در این صورته که میتونید همه چیز رو ممکن کنید. اعتماد به نفس این نیست که بدونی دیگران دوستت دارن. اعتماد به نفس اینه که باور داشته باشی که تو خوبی، حتی اگه دیگران دوستت نداشته باشن. 82 65 25 25.
با سلام، روزتون بخیر. در مورد موضوع برنامه‌تون که اعتماد به نفس شما چقدره و برای ارتقای اون چه کار میکنید، من خودم شخصا آدمی هستم که اعتماد به نفسم بالاست و همیشه به موضوعات مختلف به صورت نسبی نگاه میکنم و وقتی این نگرش شما به این صورت باشه که به همه چی به صورت نسبی نگاه کنید، باعث میشه تو هیچ زمینه احساس کمبود نکنید، به صورت خودکار اعتماد به نفس شما میره بالا. نکنید، فرض کنید شما آدم ورزشکاری هستید و توی رشته خیلی تبحر دارید، ولی خب ممکنه اطلاعات فنی شما در مورد مثلا خودرو خیلی ناچیز باشه، یا ممکنه شما آدم زیبایی نباشید ولی اخلاق خیلی خوبی داشته باشید، ولی در مقابل فردی که مثلا زیبایی فراوانی داره ولی وقتی باهاش نشست برخاست میکنه میبینید اخلاق اصلا نداره و شاید خصوصیاتی داشته باشه که خیلی آدم آزار بده. و در مورد موضوعات دیگه، من فکر میکنم اعتماد به نفس آدم باید رو خودش کار کنه و یه نکته که خیلی مهمه اینه که شما سعی کنید به صورت نسبی روی همه چیز ببرید بالا اطلاعات عمومی خودتون و اطلاعات پایه‌ای در مورد همه موضوعات داشته باشید.
بله، اعتماد به نفس رو تمرین کنیم هر روزه در کارهای روزانه و خیلی دلمون میخواد که شما هم نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونین، چه میزان اعتماد به نفس دارید، چگونه کسبش کردید و خیلی برامون اهمیت داره این موضوع که به اشتراک بگذارید با ما. 3036-37 و 22-65-25-25. ضمن این که بازم اعلام بکنم حوالی ساعت 7:30 پاسخگوی سوالهای شما در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه و بیمه بازنشستگی هستیم. حتما سوالاتون رو سریع بفرستیم به 3036-37. اما آقای امینان هم تشریف آوردن به استودیو برای گفتگوی روز. در خدمتین، بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم نوازنی. به هر حال همونجوری که شما در بخشی از برنامه فرمودید، امروز اولین روز از هفته گرامیداشت پدافند غیر عامل هست و همونجوری که شنوندگان محترم میدونن، مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی و کمتر شدن آسیب پذیری و همچنین ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن میشه پدافند غیر عامل نام گرفته و به همین مناسبت و همین ویژگی مهم پدافند غیر عامل میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مصطفی طرزی، سرپرست معاونت زیربنایی سازمان پدافند غیر عامل کشور و جانشین قرارگاه پدافند اقتصادی کشور. جناب آقای طرزی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین محترم و فرهیخته رادیو اقتصاد. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. به هر حال بحث پدافند غیر عامل در بخش‌های مختلف همواره مطرح شده، اما از نظر حوزه اقتصادی و از منظر اقتصاد، تحقق کامل اصول و الزامات پدافند اقتصادی میتونه فشار همه جانبه دشمن و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران رو به طور کامل خونسا بکنه. نگاه شما چیست؟ آیا اقتصاد مقاومتی همون تعریف مطلوب از پدافند غیر عامل در حوزه اقتصادی نیست؟
خدمت شما عرض کنم که خب ابتدای بحث در واقع شما یه تعریفی رو از در واقع مفهوم پدافند غیر عامل ارائه فرمودید که پدافند اقتصادی هم یکی از ارکان این در واقع حوزه پدافند غیر عامل هست، یا به تعبیری یکی از ارکان اساسی این حوزه. و ما در حوزه پدافند اقتصادی در واقع به تبع اون تعریفی که در حوزه پدافند غیر عامل داره، مجموعه اقداماتی رو تلقی می‌کنیم که باعث کاهش آسیب پذیری های حوزه اقتصادی و ارتقاء سطح مسئولیت و بازدارندگی در حوزه اقتصاد میشه و هدفش تداوم تأمین با کیفیت و پایدار نیازهای اساسی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدهای اقتصادی. پس اگر این تعریف رو به عنوان تعریف مبنایی پدافند اقتصادی قرار بدیم و مبنای ما باشد، طبیعتاً هر آنچه که باعث کاهش آسیب پذیری ها در حوزه اقتصاد بشه و مسئولیت بخشی بکنه به پیکره اقتصادی کشور در چارچوب اقدامات حوزه پدافند اقتصادی میگنجه. بر این اساس ما مجموعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رو که ابلاغی مقام معظم رهبری هستش رو و مقدمه اون هم اشاره داره صراحتاً که پیاده سازی کامل این سیاست ها موجب کاهش آسیب پذیری ها و استقلال اقتصادی و پاسخگویی در واقع کشور در برابر تکانه ها و تهدیدهای اقتصادی میشه رو به عنوان یک در واقع بسته کامل اقدامات پدافند اقتصادی میدونیم. کما اینکه یه بخش هایی از این سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم خاص اقدامات حوزه پدافند اقتصادی است، اون بخش هایی که به در واقع جنبه رصد و کاهش تهدیدات اقتصادی و پیشبینی راهکارهای لازم برای مقابله با تکانه اقتصادی میپرد.
بسیار عالی. چه راهبردی میشه پیشنهاد کرد برای قوی کردن اقتصاد، جلوگیری از این آسیب‌های اقتصادی که کشور باش ممکن دست به گریبان باشه و باید در دستور کار قرار بگیره توسط همه مدیران اقتصادی و حتی مردم، این راهکارها چیه؟
خدمت شما عرض کنم که ما برای اینکه بدونیم که چه راهبردی رو باید اتخاذ کنیم، باید بدونیم که دشمن ابتدا چه برنامه‌ای برای اقتصاد ما داره به عنوان یک هدف جذاب.
خب پس اول باید پایش بکنیم در اصل، درسته؟
طبیعتاً گام اول در واقع پایش بر اساس وضعیت اقتصاد داخلی و تهدیدهای اقتصادی دشمنه و تهیه طرحی برای واکنش هوشمند و فعال و سریع و به هنگام اقتصادی برای این موضوع. خب تو گام اول وقتی که ما میبینیم که ایالات متحده امریکا به عنوان یکی از اساسی ترین و اصلی ترین دشمنان ما وزارت خزانه داریش رو به عنوان وزارت جنگ اقتصادی خودش معرفی میکنه، پس طبیعتاً ما باید ما به ازای اون متناظر اون وزارت اقتصاد خودمون رو وزارت دفاع اقتصادی بدونیم و ساز و کارهای لازم رو توش پیش بینی بکنیم که اولا بتونه رصد و پایش بکند تهدیدات اقتصادی و برنامه‌های دشمن رو، ثانیا بتونه سامانه جامعی از آمار و اطلاعات در بخش‌های مختلف اقتصادی در حوزه مبادلات مالی اصلا مجوزها کالاها و خدمات و این همبینشون با اولویت در واقع زنجیره تأمین کالای اساسی با تاکید بر استفاده از فناوری‌های بومی که در این در واقع موضوعات حملات سایبری و اتفاقات اینچنینی هم خدشه‌دار نشه در واقع پیش بینی بکنه و طبیعتا اگر این اتفاق بیفته در پیکره اقتصادی کشور و در حکمرانی اقتصادی کشور و این راهبردها اتخاذ بشه و عملیاتی بشه، ما میتونیم یه سنگر امن و ایمن مستحکم داشته باشیم. البته این رو هم فراموش نکنیم که اساساً اقتصادی میتونه در برابر تهدیدات خارجی در واقع پایدار باشه و ایمن باشه در مقابل حملات اقتصادی دشمن که استقلال اقتصادی داشته باشه و تکیه بکنه بر توان داخلی و تولیدات داخلی تا بتونه در واقع این وضعیت رو پایدار نگه داره.
خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون. آقای طرزی، فکر نمی کنید که ما باید از پایه یه سری از امور رو اصلاح بکنیم و برای پدافند غیر عامل اقتصادی، از جمله مثلا مباحثی که در دانشگاه ها تدریس میشه، مباحثی که در حوزه تئوری داره مطرح میشه برای دانشجویان رشته اقتصاد، که اینها باور بکنن موضوع اقتصاد مقاومتی ضرورتش رو و اینکه برسن به این نقطه ای که انشاءالله در پدافند غیر عامل خودشون یکی از سربازان این پدافند غیر عامل باشن.
خدمت شما عرض کنم که فرمایش شما فرمایش بسیار دقیقیه و موضوعیه که ما در مجموعه قرارگاه پدافند اقتصادی در سالهای گذشته مبنای عمل قرار دادیم. طبیعتاً میدان و کارزار در واقع جنگ اقتصادی، نیازمند یک پیاده نظامی هستیم. پیاده نظام به تخصص لازم رو برای مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی داشته باشد. اگر بخوایم در واقع مثال بزنیم، وقتی ما درگیر جنگ نظامی میشیم، تو جنگ نظامی طبیعتاً اگر سربازان جنگ نظامی ما اطلاعات دقیق تخصصهای لازم نداشته باشن، نمیتونن در این سطح مقابله بکنند و بتونن به اهداف خودشون دست پیدا بکنن. طبیعتاً لازمه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن هم داشتن در واقع سربازهای متخصص و متعهد هست. و با این موضوع رو در قالب در واقع حوزه دانشی پدافند اقتصادی، هم در بحث تحصیلات تکمیلی، هم در دوره های آموزش عمومی و تخصصی در حوزه پدافند اقتصادی در دستور کار فرزیم، الحمدلله تونستیم از ظرفیت در واقع عزیزانی که در دستگاه‌های اجرایی کشور خصوصا در بخش اقتصادی هستن استفاده بکنیم و در جهت ارتقاء دانشی این عزیزان گام برداریم، چون اعتقاد بود اینه که زمانی میتونیم پاسخگویی کامل داشته باشیم که یک رویکرد در این داشته باشیم، صرفا با توجه به وضعیت فعلی وضعیت رو یک در واقع جریان عادی اقتصادی تلقی نکنیم. بپذیریم اولا که جنگ اقتصادی است و وقتی پذیرفتیم متناسب با جنگ اقتصادی شرایط امکانات و ابزارها رو به کار ببریم.
خیلی ممنونم جناب آقای طرزی، محبت کردید، توضیحات کاملی بود. برای شما و همکارانتون در مجموعه قرارگاه پدافند اقتصادی کشور روزی موفقیت میکنم. امیدوارم که شرایط به گونه پیش بره با تلاش های شما و همکارانتون، با استفاده و بهره گیری از به هر حال اون ارکان اقتصاد مقاومتی مثل درونزایی، عدالت بنیانی، برونگرایی و اون فرهنگ جهادی که در کشور ما حاکمه، بتونیم مقابل تکانه های اقتصادی که برای کشور ما از قبل طراحی شده بیستیم. برای شما و همکارانتون از این موفقیت میکنم.
متشکرم. بنده هم برای شما و شنوندگان محترم برنامه آرزوی سلامتی دارم. انشالله که به همت عزیزان در واقع مسئولمون در حوزه اقتصاد کشور و همه دستان در کانون ارکان مختلف در حوزه مختلف بتونیم ایران قوی داشته باشیم و ایران قوی بخشش و لازمش اقتصاد قویه تا بتونه در مقابل تعداد دشمن مقابله بکنه.
ممنونم، خدا نگهدار.
خیلی تشکر میکنم آقای امینان بابت این گفتگو و همینطور مسئولی که باشون صحبت کردین. خیلی
متشکرم. تا فردا
زحمت های شما. تا فردا، خدا نگهدار. بزرگی میگه موفقیت هایی که نصیب افراد صبور میشه همونایی هستن که توسط افراد عجول رها شدند.
شروع میشود امروز و این یعنی امیدی برای آقا.
باور کن هیچ چیز در این عالم اتفاقی نیست.
امروز آغاز شده تا به یادت بیاورد حلاوت یک شروع باشکوه را.
انرژی مثبت بین هر دو تامون رو چشما جاله، خنده هامون. انرژی مثبت بین هر دو تامون رو چشما جاله، خنده
هامون. جهان میخواهد آغاز کند، تو نیز برخیز. کافیست جاری شوی در جریان خلقت.
کافیست همراه شوی با این شروع.
شروع تازه.
هی بخندیم، هی بخندیم. من با اعتماد به نفس دارم سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه عزت و اعتماد به نفس داشته باشم و ارزش ها رو حفظ کنم. همه جا انسان میتونه با اعتماد به نفس موفق باشه و روپای خودش باشه و بتونه تو این جامعه ای که مسلمن هر کسی مشکل در من مشکلات رو حل کنم با اعتماد به نفس. بعد بخوای بعد یا اراده ندارن، اراده خودش به انسان اعتماد به نفس میده.
بله داریم راجع به اعتماد به نفس صحبت میکنیم. خیلی